تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. با فضل و لطف الهی سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم هر آیه چند جمله صحبت میکنیم. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 22 سوره احزاب رسیدیم و الان آیه 48 هستیم. بشنوید.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
از کافران و منافقین پیروی نکن، به آزارشون اعتنا نکن، بر خدا توکل کن، خدا برای وکالت کافی است. این آیه که میگه بی اعتنایی کن، به آزار اذیت، معناش اینه که سستی کنی، کوتاهی کنی، با آنها برخورد نکنی. معناش اینه که از برخوردها اونها دل سرد نشو. انسان باید و اعدو لهم ما استطعتم، هرچی میتونه استطاعت داره خودشو آماده کنه و تجهیز کنه. قالو قل، حرفی که میزنه جوابشون باید داد، در مقابل توطئهشون باید بیدار باشین. حتی در سوره نساء آیه 31 میگه نماز هم میخواید بخونید، شما نماز شما رو از دشمن غافل نکنه. سر نماز با اسلحه سر نماز باشید، همه تون هم یه جا سر نماز جماعت نروید. اونا که جماعت هستن با اسلحه باشن، عده‌ای هم شیفت بدن، یعنی هیچ وقت از دشمن غافل نباشید، دشمن کوچیک نشمارید. این که میگه که ودع عزاهم، عزیزشون رها کن، یعنی یه وقت تو دل سرد نشین. معناش اینه بی‌اعتنایی به کارشکنی کفار، مقاومت در مقابل خواستانها نیاز به توکل داره. میگه ودع عزاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. این که میفرماد لا تطع الکافرین و المنافقین، منافقین و کفار رو کنار هم گذاشته. کفار و منافقین در یک خط، کار هر دو آزار دادن مؤمنینه. در شرایطی رهبر باید فقط ارشاد کنه، به فکر مقابل مثل و انتقام از مخالفین هم نباشه. و دع عزاهم، گاهی شرایط یه جوریه که مثلا نمیشه مقابل به مثل، که شرایط فرق میکنه. همه جا لازم نیست که ما هرچی او گفتن ساکت بشیم. پیغمبر ما اون 3 سال اول که تبلیغ میکرد در مکه، تبلیغش مخفیانه بود. تا مادامی که پیغمبر در مکه بود، یعنی از 40 سالگی تا 53 سالگی، تو این 13 ساله دست به اسلحه نبرد. دستور مقاومت بود، دستور هجرت به حبشه بود، اما برخورد با کفار نبود. در شرایطی باید انسان آرام باشه، در شرایطی باید وقتی هم که آرام هستیم، از نظر استدلالی، از نظر علمی، از نظر گفتگو، از نظر استدلال خودمون آماده کنیم، از نظر معنویت، اقامه نماز، یاد خدا، توکل بر خدا، او ایامی هم که دست به اصل نبریم، از نظر خودسازی باید خودمون رو قوی کنیم. خب آیه 49 چی میگه؟ بشنوید.
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
ای مؤمنین، اگر ازدواج کردید، زنان با ایمانی را با زنان با ایمانی ازدواج کردید، قبل از آمیزش جنسی طلاق دادید، یعنی در دوره نامزدی هنوز عمل زناشویی انجام نشده، طلاق دادید. می‌فرماید که این در این مورد دیگه عده نیست. آخه عده اگر به خاطر آمیزشه، که زن و شوهر وقتی آمیزش میکنن، چون ممکن است در انتقال نطفه قاطی بشه و معلوم نباشه که این نطفه از کیه، گفتن زن چند ماهی عده نگه داره. اما وقتی آمیزش نشده دیگه عده نداره. اگر زن و شوهری ازدواج کردن قبل از عمل جنسی، از هم جدا شدن، عده در کار نیست. متعوهن یعنی یا اینها رو مهریه بشو بدید، هدیه مناسب بشو بدید، و سرخوهان نسران، یعنی به طور شایسته رهاش کنید، یعنی وقتی جدا میشید کینه و انتقام نباشه، حق زن ضایع نشه، چون زنی که عقد بسته و قبل از آمیزش جدا شده ضربه دیده، زنی که ضربه دیده در ازدواج شکست خورده، این باید با یک پولی که اونو جبران کنه، با یه هدیه خوبی که اون جبران بشه، با جبران بشه. عده مال مسئله آمیزشه. البته زنها یائس هم عده ندارن. عده زنی که شوهرش مرده 4 ماه و 10 روزه و از کنم یه گروه هستن که یائسه هستن بین 50 و 60 ساله، یه عده هستن که اون در سوره بقره آمده دستورش. حالا چقدر هدیه بدیم؟ علل مقتره قدره، علل موسعه قدره و علل مقتره قدره. در آیه 236 فرموده که هر کس داره بیشتر هدیه کنه، چون زن ضربه خورده، ضربه روحی زن را تو فامیل با یک هدیه جبران کننده جبران کنید. و جدا شدن معناش انتقام و کینه نیست، معناش حق کشی و نادر گرفتن حق زن نیست. این آیه هم اینو میخواد بگه. و السلام علیکم و رحمت الله.